أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. اللهم صل علی اگر در تنگی وقت شخص به جای اینکه تیمم بکند این وظیفه رو انجام نده و بره وضو بگیره، یا اگر جنوب هست بره و غسل بکنه. آیا غسل و وضوعی که گرفته که وظیفش این نبوده، وظیفش تیمم بدل از این بوده، آیا این وضوع و غسلش صحیحه یا باطله؟ آیا بعد از اینکه حالا غسلش رو انجام داد، وضوش رو گرفت، با این وضوع و با این غسل میتونه نماز بخونه؟ یا اینکه نه، حالا که با فرض تنگی وقت، وقت گذشته و رفته خارج وقت، در این حالت دیگه وضوش هم باطله، باید یه بار دیگه وضو بگیره، یا هنوز بر حال جنابت باقیه و باید یک بار دیگه غسل بکنه؟ چه جوریه؟ آیا صحیحه یا صحیح نیست؟ اگر به این صورتی که عرض میکنم غسل و وضو انجام داده باشد، طبق فتوای همه آیون فقها، وضو و غسل او صحیحه و اون نیت اینه که به نیت وضودار بودن، به نیت با طهارت بودن اگه وضو گرفته، وضو صحیحه. یا اگر به نیت با طهارت بودن و خارج شدن از جنابت غسل کرده، باز هم غسل او صحیحه. اگر نیتش این بوده، گرچه معصیت کرده به خاطر اینکه تیمم نکرده و نماز با تیمم که وظیفش بوده نخونده، به این دلیل معصیت کرده، ولی در این حال الان وظیفش بعد از اینکه وقت گذشته، حالا با این وضو میتونه نماز بخونه، وقتی وضو رو به نیت با طهارت بودن گرفته، یا وضو غسل رو به نیت با طهارت بودن انجام داده. اما اگر نیتش چیز دیگری باشه، یعنی این همون نماز داخل در همون وقت، در اینجا مسئله بین آیون فقها اختلافیه. اگر کسی اون تخلف رو خدای نکرده انجام داد و وظیفش تیمم بود و تیمم نکرد، دست کم این نیت رو به این صورت بکنه که برای با وضو بودن من میخوام وضو بگیرم، برای با طهارت بودن میخوام من غسل بکنم، در این فرض وضو و غسلش صحیح خواهد بود. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل و رحمت بفرمایند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. از آداب مجلس امام حسینی که یادم توش میاد، به خود مجلس توجه کنه، کار دیگری نکنه. این یه تذکر برای عموم افراد، اونایی که باید این نکته رو بیشتر توجه کنن، نکته رو بگیرن. انجام کاری غیر از او یه نوع هتک مجلسه، با موبایل بر رفتن و یه کار دیگه کردن و اینا، همش از طور ادب نسبت به این مجلس خارج شدن. این رو برای همه مجالس، نه اینجا، همه جا این رو مراعات کنید. اما بحث غیبت، در مورد غیبت که گفتیم گناه کبیره است که زیاد هم محل ابتلاءه، این گناه تعریف شده به ذکر عیب مخفی برادر یا خواهر ایمانی در غیاب او. توضیح دادیم که منظور از ذکر چیست و منظور از عیب هم چیست. در مورد مخفی بودن این مقدار هست که اگر چیزی در معرض اطلاع عموم باشد دیگه مخفی نیست، ولو الان این شخصی که من باش مواجه هستم نمیداند. مثلا فرض کنید اگر هر کسی با این فرد مواجه بشه متوجه میشه که این مثلا نابیناست، نابینایی یه نوع عیبه، یا کمبیناست، متوجه میشن افراد، یا مثلا یه پاش کوتاست، اینو قابل رؤیت قابل درکه. و اگر این مسئله رو کسی هم ندونه مال اینی که او مواجه نشده و الا قابل اطلاع، یا مثلا عیب مخفی بوده اما به هر دلیلی آشکار شده، یه عده زحمت رو کشیدن و تو روزنامه ها، تو سایت ها، توی مثلا مجامع عمومی پخش کردن، در چنین شرایطی دیگه از حالت مخفی بودن خارج شده. لذا اگر یه عیبی رو مثلا در کتاب‌های تاریخ بنویسند ولو همه کس نمیره بخونه، اما در معرض اطلاع عموم هست، اگر این چنین باشه اون عیب دیگه عیب مستور و مخفی نیست، عیب آشکاره. همینطور اگر یه عیبی مخفی هست، یعنی در معرض اطلاع عموم نیست، ولی گوینده و شنونده هر دو از عیب، این عیب مخفی اون فرد با خبرن و گفتگو میکنن، اگر در همین حدی باشد که این دو مطلع هستند و گفتگو میکنن کافیه برای، یعنی کافیه، معذرت میخوام، یعنی این مانعی نداره، اینجا غیبت محقق نمیشه. اما اگر گفتگو سه نفریه، دو نفر اطلاع دارن یکی خبر نداره، این دوتا که با هم گفتگو میکنن، این شخص سوم بفهمه که راجع به کی دارن این عیبو میگن، این میشه غیبت. همینطور اگر دو نفر میدانند عیب مخفی کسی رو، اما یک کسی از این دو اطلاعاتش بیشتر از دیگریه، اگر این چنینه و بیان کند اون عیب اضافه تر رو، الان میشه غیبت. یه مثال من بزنم ازش یه نتیجه دیگه هم بگیرم. فرض بفرمید شما خبر دارید که فلان شخص، فلان رفیقتون، این اهانت میکنه به مادرش، بی احترامی میکنه به پدرش. خب این عیب مخفیه، خیلی از اون سر چهار راه و تو خیابون اینا اگر بکنه همه ببینن، خب این یه وضعیتیه. اما معمولا بچه ها تو خونه بد اخلاق ترن تا بیرون، درست؟ یه صلواتی بفرستیم. اگر اینو خبر دارد که این رفیقش با به پدرش بی احترامی میکنه، اون طرف هم میدونه این رو، اما این که مثلا دیشبم یه بی احترامی اضافه تری، یعنی یه بار دیگه‌ای حرمت پدرش رو شکسته، این یه عیب اضافه است، طرف مقابل نمیدونه این رو. خبر داشته که این روشش اینه که به پدرش بی احترامی میکنه، اما اینکه دیشبم این کارو کرده، این یه عیب اضافه است. این رو اگر شما میدونی رفیقتون نمیدونه، برای او بیان کنین، میشه غیبت. چرا؟ چون هر یک بار گناه یه عیب مستقله. اینجوری نیست که اگر من اهل اهانت به مادرم هستم دیگه آب از سر من گذشته دیگه، چه یک نه چه صد نه، یه بار بهش اهانت میکنم یا دو بار یا سه بار یا صد بار خیلی دیگه مهم نیست. نه، اینجوری نیست. هر یک بارش یه عیب جدیده. بله، شما اگر خبر داری که من نسبت به مادرم بی احترامی میکنم، رفیقت هم خبر داره، میتونی بگی همون کسی که بی احترامی میکنه به مادرش. اما اگر شما به صورتی خبر شدی که من دیشب یه اهانت اضافه‌ای به مادرم کردم، یعنی یک بار دیگری به او اهانت کردم، شما اگه این رو برای رفیقتون بگید میشه چی؟ غیبت. میشه غیبت. مگر اینکه داخل در اون موارد استثنای غیبت بشه که جایز باشد، که بعد انشاءالله خواهیم گفت. و الا تک تک عیوب رو و تک تک گناهان رو باید براش یه حساب مجزا و مستقل قائل باشید. همش رو با هم دیگه نباید یک کاسه و یک جا ببینید. پس عیب اگر مخفی نباشد مانعی نداره گفتگوش، ولی در همون حدی که آشکار شده. اگر فلانی آدمی که بددهنه، این بددهن بودن غیر از این است که یه بار دیگه مثلا مخفیانه حالا توی خونش یه فوش رکیکم داده، اگر اینجور خبری رو شما دارید، این غیر از اون صفت بددهنی اوست، این یه مشکل اضافه تریست که این یکیو باید غیبت دانست، غیر از اون صفت بددهنی این فرده. مثال هم متعدد داره دیگه، خود شما میتونید مصادیق و مواردش رو خودتون پیدا کنید. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت صاحب الزمان ارواح نال تراب مقدم هلفدا، جهت عرض تعزیت و تسلیت به پیشگاه مقدسشون یک صلوات بلند تقدیم بفرمایید. خب عرض شد که بعضی اشکال میکنند که این دستور به حزنی که در مورد ائمه علیهم السلام و مصائبشون به خصوص حضرت امام حسین صلوات الله علیه دادند، این یه جور خروج از حد اعتدال و تعادل آدم رو آنورمال میکنه. خلاصه آدم نرمال اونیست که شاده، آدم غمگین آدمیست که معتدل نیست. گفتیم این سخن از ناحیه کسی طرح میشه که یا قبول نداره یا غفلت داره نسبت به این که معیار تعادل ائمه علیهم السلام پیغمبر خداست. معیار تعادل باید از کتاب و سنت پیدا کرد. ما مجاز نیستیم در اون مواردی که اونها اعتدال رو تعریف کردن ما از خودمون نظری بدیم. خیلی ما روایاتی در این زمینه داریم که اعتدال رو میخواید پیدا کنید برید سراغ اهل بیت. اولیش این روایت معروفی است که همه تون بلدید، علیان مع الحق و الحق مع علی. حق همون خط اعتداله، افراط باطله، تفریط هم باطله. علیون مع الحق یعنی هیچ وقت امیرالمؤمنین از اعتدال جدا نمیشه. والحق مع علی، اعتدالم از امیرالمؤمنین فاصله نمیگیره. فرض جدایی این دو غلط. یدور معه حیث ما دار، بعضی روایت دنبالم داره، اینا هم سنی ها نقل کردن هم شیعه. باید ببینیم امیرالمؤمنین چیکار کرده. فرزندان امیرالمومنین هم همینجوره. خود حضرت فرمود بنا یلحق التالی و الینا یرجع الغالی. اونی که جا مونده، تالی یعنی جا مونده، یعنی اونی که اهل تفریطه، او باید به ما ملحق بشه، به ما برسه، باید فاصله شو پر کنه به ما. و اونی که اهل زیاده رویست، اونی که اهل افراطه، او باید برگرده به سمت ما. این یعنی ما حق چی هستیم؟ خط اعتدالی. ما نمط اوسط هستیم تو همین بیان امیرالمومنین هست. در زیارت امیرالمومنین میخونیم السلام علیک یا میزان الاعمال. میزان اعمال اوست، خط اعتدال امیرالمومنینه و فرزندانه. تو این اعتقاد اگر انسان به سر ببره و ازش غافل هم نشه، بعضی از اوقات معتقدات ما مورد غفلت ما واقع میشه، اعتقاد رو داریم به کار دیگه هم میکنیم و لزومن غرض‌ورزی هم در اینجا وجود نداره، غفلت وجود داره. همواره ما دنبال این باشیم که اعتدال پیدا کنیم تو کل زندگی. چجوری کاسبی کنیم؟ خط اعتدالمون خدا و پیغمبر و اهل بیت، اون نوع کاسبی میشه اعتدال. چجوری با دوستامون رفاقت کنیم؟ چجوری درس بخونیم؟ چجوری تو خونه باشیم؟ چجوری خارج از خونه باشیم؟ با فامیلمون، با پدرمون، با فرزندمون، با مادرمون، با همسرمون، با همسایمون، با خودمون، با خدا. در تمام این موارد خط اعتدال اون کیه؟ امام صادقه. امروز امام زمان علیه السلامه. اونا اعتدال رو به ما معرفی کردن، هم با کلامشون، هم با عملشون، هم با تأییدهایی که کردن. لذا میگیم قول معصوم حجت، فعلش هم حجت، تقریر و امضایش هم چیه؟ حجت، تأییدش. اونام دو جور اعتدال، دو رتبه اعتدال واسه ما تعریف کردن. گفتم یه اعتدال الزامی داریم، همه ملزمن که این بیان تو این مسیر. یه اعتدال غیر الزامی داریم. یه مثال من بخوام بزنم، این مسابقات تیراندازی دیدین؟ یه سیبل میذارن اونجا، شما برای اینکه نمره قبولی بگیری وقتی که تیراندازی میکنی باید به این سیبله بخوره، ولی این سیبله ولی دایره های مختلفی داره. اگر به اون بزرگترین دایره، داخل اون بزرگترین دایره فقط قرار بگیره، شما خب نمره قبولی حداقل رو میاری. ولی اگر شما دقت بیشتری بکنی، تلاش بیشتر، تمرین بالاتر داشته باشی، هی به اون دایره وسط نزدیک میشی تا اینکه درست بزنی تو خال دیگه. اونجا اعتدال، اعتدال خیلی دیگه اون بالاترین نقطه است. دینم همین جوریه. اعتدال یه جایش الزامی. الزامی های اعتدال دین کجاست؟ واجبات و محرمات، یعنی این اون دایره بزرگی است. کسی حق نداره از این دایره بزرگی بیرون بره. هر ترک واجبی تفریطه، هر انجام محرمی و گناهی افراط، ولی مردم اینجوری نبینن. تمام گناهان چیه؟ خروج از حد اعتدال. قرآن گناهکاران رو میگه اونایی که زیاده روی کردن. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اسراف بر نفس یعنی زیاده روی کردن. تو حق نداشتی اینجوری در مورد خودت تصمیم بگیری، زیاده روی کردی در مورد خودت و به ضرر خودت هم تموم شده. گناه یه جور اسرافه، یه جور زیاده رویه. ترک واجب اینجوریه. اما اگه کسی بخواد بیشتر به اون اعتدال و نرمال بودن نزدیک بشه، یه دایره های کوچیک‌تر هم هست و او مستحبات و ترک مکروهات. انجام مستحبات آدمو نرمالتر میکنه تو عالم خلقت. مکروهات رو ترک کنی، هی به اون دایره وسط چیه؟ نزدیکتر میشه. اعتدال رو باید از قرآن و سنت گرفت. اونا هر چی گفتن، به نظر ما ممکنه بیاد که زیارت امام حسین رفتن که چه لزومی داره؟ آدم خوبه با اهداف امام حسین آشنا بشه، حالا بری زیارت که چی؟ حالا این نظریست که ما میدیم، ولی امام صادق علیه السلام یه جور دیگه ای داره بیان میکنه، یه جور دیگه ای. امام رضا علیه السلام به صورت دیگریست. اما خب این جزء مستحبات دینه، البته از اون مستحبات خیلی مؤکده، خیلی مؤکد. تو بعضی از روایات داره که اگر کسی در عمرش بتونه بره به زیارت امام حسین و نره، اثر بیحالی، نه اثر بیعتقادی، اثر بیحالی نره زیارت امام حسین، اگر آدمی هم باشه که اعمال صالح و اعتقادات درستی داشته باشه، اهل بهشته. اما تو بهشت خونه ملکی بهش نمیدن، اجاره نشینه. اجاره نشینه کیا؟ زوار امام حسین. ممکنه هر چند وقتی بارم چیه؟ مجبور شه تو بهشت جا به جا بشه، ولی خونه ملکی خبری نیست. اهل بهشته، بیرونش میکنن. خب خیلی روایات داریم در این زمینه. خط اعتدال باید از اونجا گرفت. حتی تو بعضی از روایات داری که شما چند وقت یه بار برید به زیارت امام حسین. اونا بیان اینی که آدم کجا اعتدال پیدا کنه. البته عرض کردم اون الزامی ها رو نباید ما هرگز فراموش کنیم. انجام هر گناهی یعنی آنورمال شدن، ترک هر واجبی یعنی خروج از تعادل. باید از عین میگرفت. هر کسی غیر از حجت خدا بیاد خط تعادل تعریف کنه بر اساس آیات قرآن و روایات، این خط تعادلشو یا داره بر اساس اهواء نفسانیش از روی هوای نفس تعیین میکنه، یا اینجوریه، یا اینکه حد اکثر اگه هوای نفسش هم نیست، فقط این محاسبات دنیوی رو میتونه ببینه. به نظرش میاد خب آدما برن مثلا مجلس امام حسین، فایده هاش ایناست، ضرراش هم اوناست، یه محاسبه میکنه، بعد بگه نه خیلی هم لازم نیست. اما فواید معنویشو، فواید اخرویشو نمیتونه ببینه. ما چشم دیدن آخرتو نداریم، نه تو این مورد، تو هیچ مورد دیگه نمیتونیم ببینیم. نگاه به نامحرم چجوری میشه، چیکار میکنه با ما؟ خب ممکنه بدن دست بعضی از آدما، فوایدشو بنویسن، ضرراشم بنویسن، بعد یه نتیجه ای هم بگیرن. اما همه این محاسبات تو دنیاست. میتونن بگن که کسی که نگاه به نامحرم میکنه، قیامت میخ آتشین در چشمش میکوبن. مثلا خبر نداره تو آخرت چه خبره. تو دنیا بشنویم این صداهای، این موسیقی های دلنشین رو، خیلی هم جالبه، واقعا هم جذابه. هر کی بگه جذاب نیست، یا خیلی بد سلیقه است، یا چاخان میگه، تعارف نده. خیلی زیباست. خب خیلی هم فایده ها واسش هست، به خاطر فایده ها همین که مردم باهاش حال میکنن خوش فایده است دیگه. همه هم که اینا رو میشنون که آدم های لات و الواتی نمیشن، که بعضی هم میشنون در این حال آدم های همچین به نظر ما نامیزونی هم نیستن. بعضی هم میشنون میگن آقا ما تغییر حال واسه همون پیدا نمیشن، همینجوری داریم تفریحی میشنویم دیگه، حال تو ماشین همش که نمیشه روزه بشنویم، که تو به بعضی هم میگی خاموش کن میگه همش که نمیشه روزه بشنویم. به نظرش میرسه خیلی ضرری به جایی نداره، اما اینی که این میبینه همین چهار دیواری دنیا رو میبینه، میبینه خب شنیدیم دیگران هم شنیدن به جایی بر نخورد، اما امام صادق علیه السلام یه چه دیگر رو میبینه. من استمع الغنا یذاب فی اذن هل اونک، اون کسی که اهل شنیدن غنا هست قیامت سرب داغ تو گوشش میریزه. اینو که میتونه ببینه که لذا اگر توصیه میکنه که به نظر من آدم های نرمال اینجوری هن که روزی 20 دقیقه موسیقی عارفانه میشنون، یا آقایی هست تو شبکه 4 عرضم حضورتون که یه جیره هر هفته داره که صحبت میکنه، یه کپونی داره چند دقیقه ایشون حتما باید اونجا ظاهر شه. فرمایشاتی میفرماید این آقا، از جمله توصیه که وقتی چیز بود ایشون فرموده بودن که برای این که شما اون حالت معنوی خاصی پیدا کنید روزی 20 دقیقه، یه دوزش هم معلومه، روزی 20 دقیقه شما موسیقی شما یه حالت عارفانه پیدا میکنید، یه صلوات بفرستید. خب میخواد به حالت عرفانی برسه. امام سجاد علیه السلام دوست نداشت اونجا برسه، بلد نبود از این توصیه ها، یا خودش بکنه بقیه یاد بگیرن، خیلی بد سلیقه بود امام سجاد، همش دعا میخونده، نماز میخونده، ذکر میگفته، توجهات دیگه داشته. حالت های عرفانی که این آقا میگه ما اینو قبول کنیم یا اون؟ باید حواسمون جمع باشه. من نمیخوام بگم افراد بی اعتقادن، خیلی از اوقات ما اعتقاداتمون رو داریم میذاریم اون تاخچه بالا، بعد میشونیم پایین صحبت خودمون هم میکنیم، اگه بخوایم اعتقادات رسمی بگیم اب تاخچه میرمش پایین، بخچهش رو با میکنیم و توضیح میدیم، تموم که شد دومتو میذاریم بالا، بقیه حرفمون رو دومتو ادامه میدیم. نه، ما باید با اعتقاداتمون زندگی کنیم. وقتی گفتیم امام، وقتی گفتیم پیغمبر، یعنی ما همه معیارها رو از اونا میگیریم. از اینجا یه نکته ای رو من میخوام تذکر بدم و او اینه که در مورد دستورات دینی، چه واجباتش چه اونجا گفتن حرامه، چه مستحباتش چه اونجا گفتن مکروهه، دنبال فواید فقط دنیاییش نباشیم. بابا اگر گفتن این ثواب داره، اگر این عمل شما رو اهل بهشت میکنه، اگر گفتن این عمل شما رو گرفتار دوزخ میکنه، اینا رو جزء فواید و جزء زیانهاش ببینیم. نباید بگیم که فایده این عمل چیه، نماز که بخونه برید بهشت، که بهشت که مهم نیست، فایده شو بگو. ما خیلی وقتا عملا اعتراضمون اینجوری میشه، نمیگیم بهش فایده نداره، اما در معنا داریم اینو میگیم، میگه فایده عزاداری امام حسین چیه، اصلا فایده شو بگو. نمیگو چیه، اگه بگن ثواب داریم، اون که بابا فایده شو بگو. یعنی چی؟ یعنی ما به آخرت کاری نداریم، دنیا واسه هم مهمه. بله معنیش اینه دیگه. پس به طور خلاصه من عرض بکنم، ما باید معیار رو ائمه بدانیم، و اونام گفتن در بحث امام حسین در مقابل مصیبت امام حسین واکنشتون اولا حزن باشه. این روایت رو بخونم از امام صادق علیه السلام. قال ابو عبدالله علیه السلام رحم الله شیعتنا، شیعتنا والله هم المؤمنون، فقد والله شرکونا فی المصیبه بطول الحزن والحسره. خدا شیعیان ما را مورد رحمت قرار دهد. به خدا سوگند مؤمنین همی شیعیان ما، بقیه جز مؤمنین نیستن. فقط والله شرکونا فی المصیبه به طول الحزن والحسره. ما که حزن طولانی داریم، حسرت طولانی داریم. شیعیان ما شریک با ما شدن تو این زمینه. اگر اعتدال رو امام صادق بیان میکنه اونجاست. اگرم ما میخوایم بریم از کتابای غربیا در بیاریم، نظر دانشمندان، آراء مردم، فکر خود من، من خودم یه نظری دارم، بالاخره ما هم جزء صاحب نظرات خودمون میدونیم. اگر معیار این باشه، در حقیقت بحث امامت، بحث معیار بودن ائمه رو محترمانه یه جوری کنار گذاشتیم و عملا انکارش کردیم. خب این پاسخ این سوال. اما یه روایت دیگه هم بخونم. داوود ابن کثیر رقیه، این داوود ابن کثیر رقی یه آدم خیلی فوق‌العاده‌ای بوده. میگه کنت عند ابی عبدالله علیه السلام اذ استسقى الماء فلما شربه رأيته وقد استعبر. پیش امام صادق علیه السلام بودم، تشنه شدن، حضرت طلب آب کردن، آب برای حضرت آوردند و حضرت نوشیدند. وقتی تموم شد من نگاه کردم حضرت رو دیدم که وقد استعبر وغرو رقت عیناه، چشمای حضرت پر اشک شد و اشک از دیدگان هر دو دیده حضرت چکید. اغرو رقت عیناه یعنی دو چشم پر اشک شد، وستعبر یعنی قطره اشکم چکید. ثم قال یا داوود، بعد به من فرمود، متوجه شد که امام، من حضرت رو نگاه کردم، این حال رو دیدم. فرمود یا داوود لعن الله قاتل الحسین، خدا لعنت کنه کشندگان حسین رو. فما انغس ذکر الحسین للعیش. نکتگیرها این جمله رو خیلی عجیب میدون. یعنی چقدر شکننده است و ویران کننده یه لذت و عیش انسانه، ولی اون لذت‌های حلال چقدر زیاد میشکنه و از بین میبره یاد امام حسین این عیش ها رو. همزار آدم زیاد کیف کنه. بعد جمله بعد ملاحظه کنه، اینی ما شربتو ما انباردن الا و ذکرت الحسین. نمیشه من آب سرد بنوشم مگر اینکه یاد جدم حسین علیه السلام نکن. خط اعتدال کجاست؟ اگر امام صادق، امام صادق، اگر من اینجا نیستم نگم این زیاده رویه، بگم من جا موندم، من فاصله دارم، الا امام درست اونجا. نگم آقا این حرفا رو زمانه ما مردم قبول نمی کنم. مردم خیلی اعتقاد به امامت ائمه ندارن یا غفلت دارن از اینکه ائمه امامن، حجت خدان، معیارن، میزانن. نظر مردم، نظر خود ما، همش رو بذاریم کنار، هرچی اون میگه. اگه اینجوری باشیم اون وقت نسبت به امام زمان علیه السلام، زمانی که انشالله ظاهر میشه، ما آمادگی نصرت جدی پیدا میکنیم. ولی همینجوری بخوایم خودمون نظر بدیم، فردا حضرت ظاهر بشن، ما اگه باشیم ممکنه به حضرت ایراد بگیم که آقا اینجا به نظرمون شما این کار نباید بکنی، این زیاده رویه، این کوتاه اومدن اونجا، اینطوری بکنیم. ما اینجوری نباید باشیم، باید ببینیم او چی میگه. مقداد اینجوری بود نسبت به امیرالمؤمنین، کان عیناه فی عین امیرالمؤمنین رضوان الله علیه، کان عیناه فی عین امیرالمؤمنین، دو چشمش رو تو دو چشم امیرالمؤمنین دوخته بود. ینتظر متى یأمره فیمضی، منتظر نبود که لب حضرت باز بشه. گاهی بعضی از چیزا رو که کسی بخواد بگه چشمش یه تغییری میکنه، شما از تغییر چشم میفهمی او چی میخواد نیست. این مقدار آماده بود برای امتثال امر، همین که احساس میکرد امیرالمؤمنین چیزی میخواد، میخواست بلا فاصله بدون تأخیر حرکت میکرد. به خاطر همین مقداد شد. پیغمبر خدا فرمود بهشت اشتیاقش به مقداد بیش از شوق مقداد به بهشت. این مقداد اینجوری بود، پسرش برعکسش. تو جنگ جمل امیرالمؤمنین بعد از تموم شدن جنگ در بین کشته ها حرکت میکرد، رسید به یک کشته ای، با شمشیر حضرت به سرش اشاره کرد، گفت این اگه باباش تو میدون بود تو جبهه که این جنگید نمی جنگید. نگاه کردن این پسر مقداد. باباش میومد طرف من، این معیار رو باید ائمه گرفت. الان یکی از اهتمامات بزرگی که نسبت به شما جوانها و بلکه اقشار دیگه جامعه وجود داره اینه که معیار بودن و ملاک بودن ائمه رو یه جوری از دست شما بگیرن، معیار رو چیز دیگه ای بکنن، بگن آقا اون معیار اگه بودم زمانش سپری شده، وقتش گذشته، به درد نمیخوره، پوسیده شده دیگه، تاریخ مصرفش منقضی شده. ولی شما باید ببینید اونی که اعتقاد دارید چیه. تو زندگی باید اینو معیار قرار بدید، تو تمام عقاید، تو تمام احکام، تو تمام موارد اخلاقی بلا استثناء. این بحث من در مورد حزن بود. در مورد گریه هم باز همین جوریه داستان. گفتیم یه مصادیقی از عزاداری رو خود ائمه شمردن، اولیش حزن بود، این اشکال زیاده روی هم گفتیم، همین اشکال شبیهش رو تو گریه هم طرح میکنن، جوابم همونه. چقدر گریه میکنه واسه امام حسین، باید همون جواب بود. زین العابدین علیه السلام بعد از واقعه کربلا 35 سال گریه میکرد. در مناقب ابن شهرآشوب رضوان الله تعالی علیه هست که هر وقت که ظرف آبی می آوردن پیش زین العابدین قبل از اینکه بخوره انقدر گریه میکرد که اشکاش میریخ با آب قاطی میشد. بعد حضرت حضرت گفتن آقا چقدر گریه میکنید، داری خودتونو میکشید. حضرت فرمود که یعقوب 12 پسر داشت، یکی از اونها از دیدش خایب شد، خدا هم به او خبر داده بود که این زنده است، برادراش میان کشتن رو گرگ خورده، دروغه، زنده است. اما اونقدر گریه کرد تا بیناییشو از دست داد، نابینا شد. من در یک صبح تا به غروب پدرم رو، عموهای متعددم رو، 18 از یارون اهل بیت خودم رو و یاران پدرم رو دیدم در مقابلم، اینا پرپر شدن رو زمین. من تا چقدر حق دارم گریه کنم؟ معیار زین العابدینه یا معیار منم؟ خب من اگه ارزه ندارم اونجوری بشم، چرا بیام معیارم عوض کنم؟ معیار اونجاست، معیار اونجاست. خب نوجوانا آرزوشون اینه که بزرگ شن، به یک وضعیت خیلی خوبی برسن. اینجوریه دیگه، جوونا تو این فکرن که ازدواج کنن، امکاناتی پیدا کنن، خوشبختی رو تو همین چیزا میبینن. اما تو دستگاه امام حسین یه بچه هایی هم بودن، این از همون بچگی از همون فهمیدن معیار امام حسینه، معیار امام حسینه. لذا حتی وقتی که اومد بگیره او رو عمش زینب کبرا، اومد بگیره عبدالله ابن الحسن رو، امام حسین هم اشاره کرده بود که این بچه رو بگیری، خیلی به من علاقه داره. در می رفت دست عمش، فریاد می زد والله لا افارق عمی، به خدا قسم من دست از عموم بر نمی. 11 ولی شعورش از خیلی از اونایی که چندین برابر او عمر کردن بیشتره. والله لا افارق عمی. 1 بود باباشو شهید کردن، بچه 1 هیچی از بابا یادش نیست. از زمانی که فهمیده، درک کرده، متوجه شده، عمو رو دیده، عمو هم براش عموه، هم براش باباست. امام حسین هم خیلی به بچه های برادرش امام مجتبی توجه زیادی میکرد، خیلی بهشون ملاتفت میکرد، خیلی. یکی از چیزایی که آدم رو در مسیر بندگی خدا خیلی پرواز میده، خیلی بالا میبره، ملاتفت خیلی زیاد به یتیمه. این رو باید خیلی خیلی بهش توجه کنید. امام حسین هم خیلی این بچه های قد و نیم قد برادرش رو زیر بال و پر خودش گرفته بود، حتی یه جاهای اینا رو مقدم میکرد به بچه های خودش. نظام بچه ها مثل شم، مثل پروانه دور شم امام حسین میچرخیدن. روز عاشورا 3 پسر داشت امام مجتبی، هر 3 4 داشت، هر 4 اومدن در رکاب سید الشهدا علیه السلام. این عبدالله آخریشون بود. چه زمانی اومد کنار امام حسین؟ اون زمانی که آقا سید الشهدا از روی اسب افتاده تو گودال، دیگه توان برخواستن از رو زمین و حضرت نداره. این بچه دوان دوان اومد خودش رو رسون به عمو. کنار عمو ایستاده، من نمیدونم، شاید زبان حالش با عمو اینه و عمو شاید داره میگه عمو جان بلند شو من تو رو ببرم خیمه، بچه ها منتظرم. عمو جان بچه ها قول میدن دیگه صحبت از آب نکنن. همینطور که اونجا سرگرم بود یه دفعه دید ابهر ابن کعب ملعون با یک شمشیر برهنه داره نزدیک میشه. هرچی گشت ببینه چیزی پیدا میکنه از عمو دفاع کنه، چیزی ندید. این دستهای نازکش اومد گرفت بالای سر عمو، صدا زد یبن الخبیثه تقتل عمی، ای ناپاکزاده میخوای عموی منو بکشی. اونا نجیب حرکتی کرد، ناگهان صدای این بچه بلند شد، صدا زد مادر ببین دستهایم رو جدا کردند. سید و شهدا او رو در آغوش گرفت، شروع کرد به نوازش کردند، او رو آرام میکرد. اینجا بود که ناگهان هرمله تیر سه شعبه دیگه